دوستان گرامی رادیو فرهنگ، باز هم درود دارم بر شما. همطور که در آغاز برنامه و در لیست برنامه‌ای که با آگاهیتون رسوندم، بخش طنز سیاسی همراه می‌شویم با رضا آزادی، حمید سرتیت، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، و این هفته در بخش 41 صفحه کلاش هستیم. آقای آزادی درود دارم، خوش اومد میگم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون.
این هفته آقای آزادی تیتر برنامه‌تون چیست که با آگاهی دوستان برسانیم هفته ها؟
آقای احدی یه سوال از شما دارم. من الان که دارم با شما صحبت می‌کنم لونگ تن کردم، شما این کارو کردید یا خیر؟
اتفاقا یک آقای ولایتی دستور داده بودن که ما یاد بگیریم از یمنی‌ها لونگ بپوشیم، نون خوش بخوریم. بعد دیدم که در حمام عمومی لونگ همه با لونگ و همراه با رقص بودن، ولی خب نون خشک نبود اونجا شوربختانه، ولی همه لونگ پوش بودن. حالا با چیکار کرد؟
بسیار لبه گفتم به ایشون، با اینکه من استقلالی هستم، من نباید لونگ بپوشم، چون البته کیسه همون که به ما میگن کیسه همون دیگه، دست لبه گفتم و الان که دارم با شما صحبت میکنم لونگی خودم بستم که گفتم لاقل برنامه حال و هوای آقای ولایتی رو داشته باشه، و این برنامه رو تقدیم میکنیم با آقای ولایتی که واقعا بیشعورانه باید بگم 38 تا شغل در جمهوری اسلامی داره و قد ارزن یا قد جلوک هم نمیفهمش چی میگه.
آقای آزادی، گذشته از جوک و این ابله بودن و نادان بودن کسی که یه موقع وزیر خارجه بوده و اولین کسی بود که این نطفه را ساخت، و کاش که ما نباید با بازیکنان اسرائیلی مسابقه دیم، و در مسکو بود که دستور داد بازیکنان برگردن، این یعنی اینقدر نادان و ابله، اسمش هم دکتره. اما لونگ پوشیدن به خودی خود هیچ مشکلی و گناهی نیست، به خاطر اینکه در بستگی داره شرایط اقلیمی که شما به سر میبرین، در بعضی از اقوام، در بعضی از کشورهای آفریقی اصلا هیچی تنشون نیست، یعنی این مشکل نیست. و نادانی این فرد در اینجاست که نمیدونه اگر در بخشی از یمن در صحرای جایی لونگه، به خاطر شرایط آب و هوایی اونطوری خنک‌ترشون هم، و آموزش جغرافیایی به اونها یاد داده که اصلا با لونگ باشن یا اینکه اصلا هیچی تنشون نباشه. این مشکل نادان بودن، یعنی سوای مسئله طنز، که حالا حتما میدونم شما در ادامه برنامه به اون اشاره خواهید داشت.
جناب من اجازه بدید که من تو برنامه اینا صحبت کنم، ولی خب خیلی جالبه که یمنی ها اصلا قات هم میزنن، میگن طرف قات زده یک مواد مثل افیونی، مثل همون تریاک خودونه که میندازن، مثل سقز یا همون آدامس، شروع میکنن به جویدن که نعشه میکنه. یه همچه حالتی که این، حالا تو برنامه من کلا توضیح خواهم داد، ولی آقای ولایتی بی معرفت اینو نگفت که لاقل دوستان قاتم بزنید که خب لاقل دیگه همه چی مثل یمن بشه. تیتر بعدی برنامه در رابطه با بازم یه بیشعور دیگه، وزیر بهداشت نامد کار رو درست کنه، بازم بدتر کرد و دعوتش کردم در تلویزیون و در رابطه با بیمارای ام اس صحبت کرد و اونجا یه سری توهینا کرد که بازم در برنامه بهش خواهیم پرداخت. این تیترش. و سوم این که آقای علی دایی و صادق زیباکلام خواستم به آگاهی و به دادسرا که بیاد توضیح بدید این پولایی که گرفتید چه کار کردید اینا، که اونم بازم یه توضیحات کامل خواهم داد که طرف دیگه فکر کنم پشت دستش داغ میکنه که یه همچین غلطایی بکنه به خاطر کار انسان دوستانه. باید بگم دیگه در جمهوری اسلامی میشه غلط. بله دیگه هشتگ هفته را داریم که این تقدیم میکنم به معلمای عزیز. داستان هفته را داریم و اینکه نکیر هفته، یه روانی زاده هفته، همه چی پرملات دیگه. شما هم فکر کنم آخرش این آهنگ خیلی توپی هم دارید برای ما آقای.
آره این هفته بله خیلی هم توپه. میدونم شما خودت هم یه آهنگ پخش میکنی، توضیح هم میدی، حالا پس اینکه برنامه شما تمام شد منم توضیح میدم. ولی آقای آزادی، من جا داشت اینجا برای شنوندگان بگم یه شاد باش بگیم به خاطر جایزه صلح نوبل به یک دختر جوان 25 ساله به نام نادیا مراد از کردستان عراق، از ایزدی ها که انسان های بسیار شریف، مهربان، خردمند هستن. از همینجا هم باز یه بار دیگه شاد باش میگم این جایزه را، هرچند به اتفاق دکتری از کشور کنگو این جایزه تعلق گرفته بود، اما این ویژه است که داشته باشیم برای شنوندگان.
آیا آیدی فقط قبل از اینکه نوبل ها تو سوئد میدن یا نروژ میدن؟ من قاطی کردم.
نه خیر، برس نه نوبل که میدونی بنیانگذارش سوئدیه، نوبل جایزه.
بله،
اما مرکز اون کمیته‌ای که تصمیم میگیرن در نروژ انتخاب میشه، ولی باز برای دریافتش میان سوئد، یعنی اینجوری با هم تقسیم بندی کردن. ولی در کمیته در نروژ هستش بله که تصمیم میگیرن. فیزیک، شیمی، ریاضی، اقتصاد و مهمترینش که البته همین صلحه که خانم نادیا مراد امسال بهش تعلق گرفت.
بسیار خوب، میریم با همراه خانم نادیا مراد برنامه 41 صفحه کلاج گوش میدیم.
به به، چقدر زیبا. پس میرویم گوش میدیم و برمیگردیم آقا رضا آزادی.
سلام، سلام خدمت عزیزان شنونده، شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 41 است که در حضورتون هستم و این که خواستم بدونم که شما لونگ به خودتون بسته نبستید. چی؟ استقلالی؟ چه ربطی داره؟ دکتر ولایتی با 72 سال سن با 38 تا شغل گفته که مردم ایران باید مقاومت رو از مردم یمن یاد بگیرن، زندگی کنن و لنگ خوشون ببندن و تکه نان خشکم بگیرن به دندونشون و یک کلاش بر دست و به خاطر مملکتشون جانفشانی کنن.
چند روز پیش یکی از آقایون گفت که مقاومت کردن رو از یمنی ها یاد بگیریم. اینا لنگ میپوشن، نون خشک میخورن، بعد مقاومت میکنن. خواستم این سوال ازشون بپرسم که ما قرار بود ژاپن اسلامی بشیم، شما الان نسخه میپیچید که ما بریم از یمنی ها نون خشک خوردن و لنگ بستن یاد بگیریم. بعد ما خودمون 8 سال دفاع کردیم جانانه بدون لنگ با شلوار، خیلی هم شیک. اونا باید بیان از ما مقاومت یاد بگیرن. بعدش هم به فرض که ما ایده شما رو اجرا بکنیم، اون وقت شما قول میدی که همه ما عین هم باشیم، لنگامون عین هم باشه، نون خشکامون رو یه جا بخوریم؟ اینجوری نباشه یه دفعه یه نفر نون خشکشو تو یه ویلای کوچولوی 600-700 متری نزدیک سعدآباد بخوره، بعد ما نون خشکامون رو تو ترقزآباد کنار خیابون سقف بزنیم؟ اینطوری نباشه یه نفر لنگ یه دونه لنگ سوراخ باشه، بعد یه نفر 20-20 50 تا 50 تا لنگ اون کنار داشته باشه، بچه‌هاش لنگای مخصوص داشته باشن؟ اینجوری نباشه ها.
حالا خودشون اگه سال 85 خانومشون بر اثر کوچیک کردن شکمشون فوت کردن و رفتن، ایشون یک عروس خانم آوردن که از آقا پسراشون کوچیکترم هستش، خب مبارکش بشه، به ما ربطی نداره، در سن 72 سالگی بچه دارم شدن، خب به ما چه ربطی. اصل اینه که مردم ایران باید مقاومت کنن و مثل مردم یمن لنگی به تنشون ببندن و کلاشی به دست بگیرن، اون تیکه نانی روش نشود بگه قات، چون مردم یمن قات میزنن. قات یه مواد مخدره که میندازن گوشه لبشون و میک میزنن و مثل سقز یا همون آدامس خودمون میخورن و چی میرن مقاومت میکنن و جلوی استکبار جهانی میجنگن. ولی خودشون اگر احیانا توی نیاوران یا تو سعدآباد خونه دارن، اون اصلا ربطی نداره به این مسائل. خودشون حدود 16 سال وزیر امور خارجه کشور بودن که بلد نبود آی ام بلک بورد درستایی بگه، ربطی نداره، چیز مشکل خاصی نیستش. ویلای چند هزار متری داره، اصلا ربطی مقاومت نداره. این مقاومت فقط مقاومت مردم ایرانه که باید جلوی استقبال جهانی بمونیم، ولی آقازاده‌هاش صاحب شرکت باشن، دکتر محمد ولایتی، دکتر علی اصغر ولایتی، که هر دوشون صاحب عضو هیئت مدیره شرکت سیف بنا هستن. برادر کوچیکه مدیر عامل، برادر بزرگه عضو هیئت مدیره است. در سال 85 با سرمایه ابتدایی فقط 3 میلیارد تومان، سال 85 زمانی که مادرشون فوت کردن، بابا حتما بهشون کادو داد بخاطر اینکه در دهنشو ببندن، در دهن این دوتا رو ببنده بخاطر اینکه می‌خواست ازدواج مجدد کنه با یک خانمی که 30-40 سال خودش کوچیک‌تر بود. و در صورت پروژه 204 واحدی جاسک، مجتمع اداری تجاری فرجالهیه نمیدونم چیه، توسط این شرکت ساختمانی ساخته شد. مجتمع اداری در ترکمنستان، مجتمع مسکونی یاسمن. خلاصه این آقازاده های دوتا آقازاده ها حسابی خوردن و این 3 میلیارد کردن حتما 300 میلیارد یا 3000 میلیارد تومان. هیچ ایراد نداره، ایراد فقط اونجاست که باید مردم ایران چکار کنن؟ مقاومت کنن مثل مردم یمن. تو این هیروویر آقای حسین شرابتی نه حسین شریعت مداری هم دهن گشاد شد باز کرده حسین بازجوی خودمون در کیهان و گفته که شماها نفهمیدید که آقای ولایتی چی گفتن. اولا که اون کاخی که توش نشسته قصبی نیست و از این اوقافی هاست و وقتی فوت کردن این برمیگرده به دولت. این از این شما گناه این بند خدا را شستید. ولی میدید مشکل کجاست؟ من فکر کنم که این آقا دوتا آقازاداش لونگ زیاد وارد کردن و مونده رو دستشون، در صورت گفتم با این شرایط لونگا ببندن و به خیگ مردم. خیلی مقدمه طولانی شد و آتشین شد، بریم سراغ آنتیک هفته. فکر کنم بد نیستش اول یه تغییراتی تو برنامه بدیم، آنتیک هفته هم گوش کنیم و برگردیم. خیلی خبر دارم براتون. خیلی خیلی
خالدون ولید در یکی از جنگ ها هی به حضرت امیر طعنه میزد. آقا بهش فرمود خالد مؤدب باش. باز فایده نکرد، دوباره یه چیز دیگه گفت، بی ادبی کرد. حضرت بهش فرمودن خالد آدمت میکنم اگه درست نشی. باز آقا دید فایده نداره. راوی میگه آخه خالد هم خیلی گردن کلوف بود، از اون کسایی بود که میگفت من با یه ضربه ستونو میشکنم، اینقدر قوی بود. اما در مقابلش اسدالله و شیر خدا یه روباه ضعیف بود. حضرت پس کلشو گرفت تو بیابون، کشوندش تا یه آسیاب. اومد تو آسیاب یه نگاه کرد امیرالمومنین تو این آسیاب، چیزی که میخواست به درد بخور پیدا نکرد. ستون فلزی که سنگ بزرگ آسیاب رو اون میچرخید، حضرت با یه دست اون ستون آهن رو کند از جا، دور گردن خالد بن ولید پیچید. خب حالا برو. اینقدر این سنگین بود که این هی تیلو تیلو میخورد خود زمین، چند نفر کمکش میکردن تا رسید پیشه.
توجه کردید؟ خالد ابن ولید بچه پرروده، حضرت علی گفته بارا با آدمت کم، بی خیال شما امشب اصلا سوالش نیست. هی شوخی کرده، گرفته پیچوندش به همه. از این صحبت ها دیگه من فقط این موندم، این بنده خدا خیلی ترمیناتور نگاه میکنه، خیلی نگاه میکنه و مشتری پاورس این نو فیلم هاست. ولی خیلی جالب بود که این هم میگن تو روایات داریم، روایات اینو گفته، اینو گفته، اونو گفته، یه جوری تعریف میکنه انگار که خودشون یه گوشه چنباتمه زدن داشتن نگاه میکردن این جریانات ها. یه دونه خبر خوندم که گفتش که تلویزیون جمهوری اسلامی گفتش که 36,000 نفر در آمریکا ایدز دارن ولی خودشون نمیدونن. خب بی پدر مادر آخه چی باید بگن؟ خب تو از کجا میدونی؟ اگه اونا خودشون نمیدونن تو از کجا میدونی؟ حالا دقیقا مثل ایناست، یه جوری نشستن بیان تعریف میکنن که فقط اینا دیدن، کس دیگه ای نیده، اصلا کس دیگه. یا مثلا حضرت علی میرفته شبونه به فقرا قضا میداده، هیچ کسی خبر نداشته. خب چجوری خبر نشه که تو خبردار شدی؟ انگار که مثلا اون پشت میرفته کشیک میداده. در اصل این نوع اراذل مملکت ما را دستشون گرفتن. من صدها بار دارم میگم و واقعا باید اون عمامه را از سرش برداری بکنی تو حلقش، یه مدام مغزش هوا بخوره که این بفهمن که دنیا دست کیه. فقط یه فلشبک بزنیم به آقای ولایتی، که آقای ولایتی دکتر کودکان فکر کنم که حدود 16-17 سال وزیر امور خارجه کشور بود بعد از انقلاب، تا دوره فکر کنم خیلی بیشتر 16-17 سال، تا دوره آقای خاتمی و بعدش هم مشاور اعظم آقای یا در اصل وزیر امور خارجه بیت رهبریه و تمام این برنامه ها را این آقا انجام میده، سفرهای خارجی و میخوان یواشی زیرایی برن و ظریف رو دور بزنن، اینا میفرستن. اینه که انگلیسی هم در حد همون آیم بلک برده و در هر صورت مملکت ما دست این اراذل داره میچرخه و میچرخه و میچرخه و به پررویی تمام اینا ولکن معامله نیستن. خبر بعدی تکان دهنده هفته که یک نوع غلط خوردم انداختن یه سری آدم را، آقای صادق زیبا کلام و آقای علی دایی به دادسرا احضار کردن، به دادگاه احضار کردن. جریان چه قراره؟ جریان از این قراره که بعد اینکه در دی ماه پارسال زلزله آمد در سرپل زهاب یا زهاب و خیلی بی خانمان شدن و از اونجا که 40 سال مملکت ما رو اینا به یغما بردن و فقط روزهای اول میان اشک تمساح میریزن و میرن یه عکسی میگیرن و از خامنه‌ایش بگیر تا رئیس جمهورایی که به عناوین مختلف آمدن و رفتن، مردم بر اون دیدن که دو سه نفر از آدمهایی که در جامعه مورد اعتماد هستن به اونا اعتماد کنن و امین خودشون بدونن و پول به حساب اونا واریز کنن. علی دایی یکی از این افراد بود که داوطلبانه آمد وسط و تا اونجا که من در جریان بودم فقط 10 میلیارد پول نقدی به حسابشون ریخته شد و حدود 100-200 کامیون هم وسایل پتو و مثلا برنج و وسایل خوراکی و گرمایی اینا آقای علی دایی تریلی کرد و فرصت به این مناطق زلزله زده. حالا از این برای قضیه هم صادق زیبا کلام خوش تعریف کنه که من یه شبیه توی کانال تلگرامی شماره حساب ما دادم، یه صبح بلند شدم دادم 150 میلیون تو حساب همه، بعد از چند روز شد 4 میلیارد. خب بعد اینکه پول آمد اینا آمدن رفتن، علی دایی بالاخره اینا لزومی ندارن که اینا رو بیان جمهوری اسلامی قبضه کنه، خودشون رفتن مایحتاج خریدن بردن توی این منطقه زلزله پخش کردن. فقط مشکل کجا بود؟ مشکل اینجا بود که این پولی که علی دایی و صادق زیباکرم به دست آوردن یا در آوردن یا براشون ریخته شد، به حسابشون ریخته شد، جمهوری اسلامی 100 هزارمش هم گیرش نیامد. یعنی هرچی هلال احمر عربده کشید، مراجع اعزام عربده کشیدن، از بیت رهبریش شماره حساب دادن، هیچ خبری نشد که نشد که نشد. مردم بیشتر این ورزشکارا و فرهنگیان و بیشتر به قول معروف یا استاد دانشگاه صادق زیباکرم، البته استمرار طلب خیلی وحشتناک هم است، من با عقیده و ایدئولوژیش به مراتب مخالفم، تا خود خامنه‌ای یک ایدئولوژی داره ولی این صدها ایدئولوژی داره میپرورونه. حالا کاری به مسائل شخصیش ندارم، اینجا قضیه جالبه که آقای زیباکرم و آقای علی دایی کشوندنشون به دادگاه که بیاد اینجا پولا رو چه کار کردید بابا، به خدا اینجوریه، هیچی. حالا از این قضیه فشار بهشون آمده که پولا رو باید بریزن به حساب دولت یا به حساب هلال احمر، ما خودمون بلدیم چجوری بخوریم و اجازه نیست که شما پولو بگیرید و اینور اونور کنید. و علی دایی یک بیانیه داده و یک نامه نوشته که من به هفت پشتم دیگه میخندم، که به جد و آبادم میخندم که دیگه این کار رو انجام بدم. و از اون ور قضیه اینا با این کار میخوان به یک نوعی این نوآوری را توی سلبریتی ها به قول معروف یا افراد نامی بکشن که دفعه دیگه اگه اتفاقی افتاد دیگه کسی به خودش اجازه نده بیاد شماره حساب بده. خود دولت وقتی میتونه بخوره، خود رژیم میخواد بخوره، چرا یک ورزشکار یک استاد دانشگاه بخواد کمکی کنن؟ اینا که مطمئنن نمیخورن این پولا. و این بود که این دوتا را احضار کردن به دادگاه و دادسرا و باید توضیح بدن که این پولا کجاست و با این پولا چه کار کردن، در حالی که مطمئنن پول تو حساباشون هست و علی دایی دیگه 10 میلیارد پولی براش نیست، با توجه به اینکه از قبل فوتبال و از قبل مسائل دیگه‌اش خیلی پول در آورد، نوش جونش باشه. و فقط اینا خواستن با این کار نشون بدن که هی دهنتون رو ببندید و اجازه ندارید شماها اگر اتفاق دیگه افتاد شما بنزید خودتون رو وسط.
هایی که به این بیماری موقت مبتلا هستن، فرزندانشون بالاخره گرفتاری دارن، میگن وزارت بهداشت نسبت به این موضوع کمک نمیکنه، حالا به رسمیت نمیشناسه این بیماری رو و اجازه واردات این رو نمیده، واردات دارو این بیماری رو نمیده. حالا این
خیلی خوب، حالا مردم ایران اجازه میدن که برای افزایش 2-3 سال عمر خلاصه ما بریم هر سال 1 میلیارد تومان هزینه کنیم، اگه اجازه رو میدن معنیش اینه که از جای دیگه بود بریم بزنیم. ما از این بیماری ها متعدد داریم، هزینه های فوق العاده زیاد، در این حال طول عمر پایین. بخشی از اینا به نظر من یه همچین
طول عمر پایین یعنی چی؟ یعنی این نوع بیماری چندان دوامی نداره مثلا بیمار؟
بله، حالا شاید الان درست نباشه من بله. تلویزیونم بگیم بعضی از این بیماری ها طول عمرشون محدوده
و چقدر دردناک.
بله، و این خب دردناکه، اما بالاخره اتفاق افتاده توی خانواده. من الان موندم بین این که برم شیرخشک رو تامین کنم، واکسن رو تامین کنم، داروی یک کسی که حیاتش در طول زمان بستگی به این هست که من این دارو رو در اختیارش قرار بدم تامین کنم، یا یک کسی که ممکنه کلن این دارو بتونه دو سال تو رو عمرش بیشتر.
این صدای آقای وزیر بهداشت بیشور نفهم احمق مملکت اسلامی ایرانه، مملکت بحران زده کشور، بحران زده کشورمون، که با سوادشون اینه. یعنی من اینو با عصبانیت کامل میگم. حالا در پایان برنامه هم یکی از دوستان یک گرافیکی درست کرده که برنامه که قرار بود طنز باشه، طنز تلخ شده واقعا، و بعضی موقع هم تراژدی تبدیل شده. من چیه اینو میتونم طنز کنم؟ این احمق میگه که یک سری بیماری ها یک سال دو سال بیشتر دوام نمیاره، ما بیایم سال 1 میلیارد تومان که الان شیتیل شده بینه تو جمهوری اسلامی خرج کنیم، دارو وارد کنیم که طرف میخواد دو سال دوام بیاره، خب میمیره دیگه، ولش کن دیگه، خب چی میشه مگه؟ خب بی شرف، بی ناموس، بی پدر و مادر. من عذرخواهی میکنم از دوستانی که رادیو فرهنگ دارن گوش میکنن. چطور اون شاهرودیه چی آدم باید بگه، بلند میشه میاد آلمان که سرطان داره و مطمئنن هم میمیره، یعنی سرطانش انقدر بدخیم شده، این آقا میاد توی اون کلینیک اون آقای پروفسور میخوابه، تحت نظر هست، از جلوی هواپیما با چی میگن با تخت میارنش تا خودت کلینیکی که توی هانوفر آلمان هست، این بالای یورو، بالای میلیون یورو داره خرج میشه. اون وقت سال 1 میلیارد تومان که یک فوتبالیست در پیتی دیگه 1 میلیارد تومان میگیره، برای جمهوری اسلامی، برای وزارت بهداشت انقدر سنگینه؟ بیشرف، فکر کن بچته، تو که بچت هم از دست دادی میگن. آخه تو چه حد آدم باید بیشرف و بی پدر و مادر باشه که انقدر راحت با جون انسان ها بازی کنی؟ و اینکه چیزی نیستش که در مورد شلغم داری صحبت میکنی، در مورد مرگ انسان ها داری صحبت میکنی، جون انسان ها داری صحبت میکنی، چی میگی برای خودت؟ کشورهای غربی رو شما متهم میکنید که اینا آدمایی هستن که بابا اصلا آدم میمونه آدم اینا چی باید بگه؟ وقت نگید بابا طنزش کنید، این کجاش طنز داره؟ این واقعا حماقت دیگه از این بالاتر. تازه الان اومده اینا هی میخوام بیام بهترش کنم. این همون آقایی بود که گفت بمال ها، به جای کلمه ماساژ گفت بمال، بعد گفت چیه ادبیات فارسی رو من پاس داشتم. ابجی که میگه آقا ببخشید غلط کردم، عذرخواهی میکنه از اون پیرمرد نانوا. اومد گفت چی شده مگه؟ حالا اینا اومدن اومده رو کرده. من فکر کنم هر هفته باید وزیر بهداشت هفته ما داشته باشیم. بعد حالا اومده پشتبندش چی شده؟ پشتبندش اون دیگه چیه؟ من پول دارم، ثروتمندم هستم، پرشم سوار میشم، به هیچ کسی هم ربط نداره. به این راحتی اینا وزیر کشورن، اینا تو وزارتخونه‌های مملکت ما دارن کار میکنن. چه توقعی از اون آخوند دوزاریش داره که نهایت بگه خالد ابن ولید آمد شوخی کرد با حضرت علی، حضرت علی حال و حوصله نداشت، گفت میذارم دهنتو سرویس کنم. خب چه فایده، چه چیزی داره؟ اون داره کارشو درست انجام میده، اینم داره کارشو درست انجام میده دیگه. چه ولکم بابا، یارو بخواد دو روز بهم میره دیگه، برای چی 1 میلیارد خرج کنیم؟ به این راحتی. بریم موزیک هفته، آهنگ هفته رو گوش کنیم، بعد برمیگردیم ادامه برنامه. ببخشید یه مقداری آدم واقعا قفل میکنه، یعنی اصلا قفل میکنه.
از نو تو بهشت. آرامش منی شب رو تخت جابلش همین سرشونه دست رو موت. مگه میشه این کار رو بشه قدیمی نمیم عشق تو آریشه نریزه خود میدونی چقدر پاسم ششد عزیزه. تو مال منی همیشه ما مال همین همیشه.
آهنگ بسیار زیبای برای تو با صدای کیمیا و علیشمس تقدیم به شما دوست عزیز که یه مقدارم ریتمش تند و شاد بود و بریم چند تا خبر کوتاه بخونیم و بریم سراغ روانیزاده هفته. دوستان برنامه ها طنز هست ولی طنز تلخه، یعنی واقعا نمیشه تو این روزگاری که الان ما داریم توش سر میکنیم توش طنز در بریم بخندیم، ولی واقعا تلخیش ها همه اون داریم حس میکنیم دیگه. اینجا شده داشته باشید خبر کوتاه و واقعا تأسف برانگیز، آخه خودمون هم به فکر خودمون نیستیم. صف اتاق عمل زایمان برای تولد کودک در سال 1997 بعضی از خانمهای آبستن میرن التماس میکنن به دکترها که ببخشید کودک من یک ماه دیگه به دنیا میاد، تو را قرآن یه کاری کن که کودک من هفتم مهر 97 به دنیا میاد، هفت به دنیا بیاد. این چه لذتی داره، این چه ذوقی داره که این کارو میکنید؟ خب بعدش که باید یک سال اون بچه بدبخت باید وایسه که یک سال عقب میفته از مدرسه، که منم اسفند میگفتم به دنیا اومدم بابام رفته پول داده بوده به اون چه اسمی ثبت اولیه کرده شهریور که بتونم من یه مقدار بیام، برای همینه که 6 ماه جلوتر از خودم از زمان خودم دارم میرم جلوتر. ولی خب حالا کلا گذشت از شوخی که چی بشه مثلا، حالا حتما سال دیگه 8 8 98 سال بعد 9 9 99 اون دیگه خیلی دیگه نوبره دیگه. و این چه کودکانی ناقص الخلقه به دنیا میان، چه کودکانی زیر زایمان در حین زایمان میمیرن. واقعا ما خودمونم آخه دنبال این بدبختیه، این که لاکچری باشه بچه‌مون، ما بچه‌مون دوستم لاکچری باشه که بیا تو اینستاگرام پوزشو بده، به قول معروف چوسیشو بیاد. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز هم دستگیر شد. به چه دلیل؟ این اومد اختلاس یک سری رو رو کرد بره، این دستگیر نشد. اصلا صحبت این نیست، به خاطر اینکه دو بدبخت بهایی رو توی شیراز گرفتن، دوستش بوده، میره اعتراض میکنه میگه آقا واسه چی اینا گرفتید، واسه چی اینا رو دارید اذیت میکنید، بابا مگه دیگه دوران هیتلر، مگه دوران نازیه، بابا ولش میکنید. برای این گرفتنش مهدی حاجتی را نماینده همون عضو شورای شهر شیراز به این دلیل گرفتنش، فقط به خاطر دفاع از انسانیت، وگرنه اون اختلاسی هم که تو شهرداری شیراز شده که ایشون رو کرد اصلا بی خیال شدن، گفتن با دمت گرم، تازه بهش ترفیه هم باید بهش بدن، ولی برای اون نگرفتنش، برای این گرفتنش. من یه بدهکاری عذرخواهی بدهکاری عذرخواهی، نه من یه عذرخواهی به شما بدهکارم، واقعا شرمنده‌ام که خبر غلط بهتون دادم. تو برنامه تلگراف با دو تا دوستان عزیزم اینو گفتم و چون بعضی از دوستان اصلا برنامه تلگراف رو گوش نمی‌کنن و فقط برنامه صفحه کلاج گوش می‌کنن، خواستم بگم که هفته پیش گفتم که 500 دوربین اومدن کار گذاشتن قبل از بازی استقلال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و شایعه افتاد که اینا فقط به خاطر اینکه دخترایی که وارد با لباس پسرانه وارد میشن بتونن شناسایی کنن به راحتی، ولی ذهی خیال باطل، این 500 دوربین رو گذاشتم کار گذاشتم برای اینکه یک هفته بعد رهبر معظم تشریف آوردن ورزشگاه آزادی برای اون این کار کردن، چون اینا مثل از سایه خودشون هم میترسن و مثل سگ از نیروهای خودشون هم میترسن. و این خبر بود که من یه عذرخواهی بده کار بودم و دینم رو ادا کنم بهتون. لباس 1000 مأمور پایتخت به دوربین مجهز شد، مبارک باشه دیگه، فقط همین رو کم داشتیم. رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفته در حال حاضر بیش از 1000 نفر از مأموران پلیس پایتخت لباس‌های فرمی استفاده می‌کنه که مجهز به دوربین است. با تجهیز شدن ماموران به این تجهیزات، هم پلیس در برخورد با مردم مراعات کرده و رفتار بهتری نشان می‌دهد، هم تصاویری که از این دوربین‌ها به دست میاد پاسخی به بسیاری از کلیپ‌های گزینشی که توسط افراد سودجو برای حاشیه‌سازی منتشر می‌شود خواهد بود. داشته باشید. بریم حالا نکیر هفته رو گوش کنیم که یه سری مثل رائفی پور و مثل عباسی و مثل رحیم پور ازقدی، و گفتم رحیم پور ازقدی یه تیکه داره خیلی باحاله، می‌خواستم تو بخش آنتیک بذارم، چون گفتم اینم میذارم براتون اشانتیون. اینا گوش کنیم، نکیر هفته رو گوش کنیم. بعد اینا آمده بودن شایعه انداخته بودن که اینا کار اسرائیل و سرویس‌های جاسوسی موساد MI6 و یکیشون میگه MI6 MI6 که میان درست میکنن، بعد میان تو کلیپ ها توی کانال های تلگرامی میذارن و یه کاری میکنن که مثلا مامورای نیروی انتظامی و یا امرای معروف نهی از منکر را اینا بد جلوه بدن. اول اینو گوش میکنیم، بعد رحیم پور از قدیم از خجالتش در میاییم.
یه سوال خیلی مهم دارم خانم مسیح علی نژاد، چرا نمیان ایران؟ خانم که اینجور ساعت بردار دیگه، خب چرا میشنه اونجا هم میگه بچه من رو سرشو در من بردارم؟ اگه اینقدر کار باحالیه خب چرا نمیای؟
خانوادهشم تو ایران
ها. اصلا خیلی به خانواده من آقا خانواده آدم ها چرا باید تو انتخابات ما رو بدن؟ خانم جون بلیتت مهمان من پرنده زاهدی، بگو هر زمانی که شما بگین میگین میان ایران میگیرنتون، راست میگین، چرا بچه من رو سرشو برداری که بگیرنش؟ خانم عزیز هیچ به این فکر کردی؟
بله، یک نکیر خیلی منحصر فرد هفته رو انتخاب کردم، خانم پرند زاهدی، کارگردان سینما، دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی تقریبا مثل من، البته من کارگردانی خوندم، ایشون ادبیات نمایشی، جدا شدیم از هم دیگه، دانشگاه آزاد خوندن ایشون. ایشون فرزند ابراهیم زالزاده هستش، نویسنده و صاحب انتشاراتی بود که در دوره قتل‌های زنجیره‌ای توسط تیم سعید امامی کارد آجین شد و کشته شد. پدرشون فامیل دیگه انتخاب کردن به نام زاهدی، پرند زاهدی، چند تا سریال کار کردن، چند تا فیلم سینمایی کار کردن. ایشون الان اومدن اینا این صحبت‌ها کردن، یک مصاحبه یک ساعت و خورده‌ای با شبکه آپارات اینترنتی آپارات کردن و یه تیکه یا به مسیح النجات زده که شما باعث شدید که حجاب از سر دخترای مردم برداشته میشه، چرا بر نمیگردید؟ من دیگه تکرار مکررات نمی کنم. حالا گوش کنید خانم هایی که جواب ایشونو میدن، من نباید جواب بدم، فقط من میگم درود به شرف اینو خانم هایی که جوابشونو میدن، چون منم اگر الان جواب بدم میگه آقای حمید سرتیت تو چرا نشستی پا گود میگی لنگش کن، چرا تو خاری کشور نشستی، تو هم کلاس عزیز چرا نمیای، تو چرا نمیای ایران بجنگی؟ من حرفی نمیزنم، جوابش رو از دوستان عزیز خانوم بشنوید.
خانوم پرند زاهدی هنرمندنما که مثلا نگران مردمی، چرا زمانی که دولت مردای ما به جای ما حرف میزنن میگن ما داریم تحریم رو تحمل میکنیم، سختی ها رو تحمل میکنیم، کلیپ گر نمیکنیم؟ چرا زمانی که دولت مردا به جای بچه های ما بچه هاشون رو میفرستن آمریکا ولی بچه های ما رو میفرستن سوریه مدافع حرم بشن بمیرن، چرا کلیپ گر نمیکنیم؟ ما نگران بچه هامون این مردمیم، چرا واسه اونا کلیپ گر نمیکنیم؟ مسیح فقط داره به مردم الفبای آزادیشون رو یاد میده، همین.
بله همین، و فکر کنم یک نوع جواب جالبی بود که این دختران ایران زمین به این خانم پرند زاهدی دادن، کسی که پدرشون توسط همین رژیم وحشتناک کشته شد و زیر یک پلی پیداش کردند و ابراهیم زالزاده همیشه در خاطره ها میمونه، ولی به نام خوب، ولی پرند زاهدی دخترشون خب جور دیگه انتخاب کردن دیگه. بریم سراغ خبرهای دیگه‌ای که بهتون بدم. نه نمیخوام بدم، بریم روانی زاده هفته رو گوش کنیم. حیفه بشوره ببره پایین، بد نیستش که روانی زاده هفته رو گوش کنیم.
ما چند سال بود داده فریاد میکردیم بابا هر کی فشارش رفت بالا اومد تو بیمارستان، این طب قدیم اینو میگه، تا دیدی فشار طرف داره میره بالا، رفت بالا خطریه دیگه، خیلی هم میمیرن، هم تو بیمارستان میمیرن، من نمونه های زیادی دارم، همونجا رسید و مرد، کارش نمیتونه بکنیم، قصر زیر زبون برید فشارش بیاد پایین، نمیاد میمیره. طب قدیم میگه سریع از یکی از رگاش باز کن خون بیاد بیرون، یه دونه از رگاش رو مثلا مخصوص ما باز میکنیم خون میاد بیرون، آنم درست میشه. اینا از نظر علمی 20 سال بیشتره، تا 20 سالش من میدونم، البته الان حرف عوض کردن، جدیدن چند سال عوض شده، میگفتن نه خیر، علمی فلان دانشمند یهودی آمریکایی ثابت کرده وقتی شما خون در بدنتون فشار که میره بالا، شما اگه خون ریزی ایجاد کنید بلافاصله مغز با خبر میشه که یه جا داره خون میره بیرون، برای اینکه این خون نره بیرون تلافی بکنه این کمبود خونی که داره میره بیرون، زود دستور میده رگا جمع میشن، رگا که جمع شدن اون مقدار خونی که توش هست باز بیشتر فشار میاره، فشار خون بیشتر میره بالا و این مغزت میتره که زودتر میمیری. خب وقتی این حرفو میزدن دهن همه رو میبستن دیگه. الانم از این مثالا زیاد دارم میان میگم به شما نه آب بخوری اینجوری میشه، علمی میگه اینجور، کلیه میگه اینجور، فلان، از این مثالا برات میارم، ولی ما جوابشون رو چی میدادیم؟ الان هم همون جواب میدیم و موفق هم شدیم. الان حرف ما به کرسی نشسته، الان هم در دنیا میگن فشار جیری شد یه رگو باز کنی. ما گفتیم آقا مقابل خدا که نمیشه ایستاد، که اینه دیگه همه قبول داریم. چرا وقتی یکی فشارش میره بالا، خیلی از این کسایی فشارشون میره بالا، یه دفعه دماغشون خونریزی میکنه؟ اونی که خونریزی نکرد سکته مغزی کرد، اونی که خونریزی کرد سکته مغزی نکرد. این بهترین دلیلی که خود خدا میده، من نمیگم که
بله، مغز دستور میده رگا جمع بشید ببندید این خون میتره که فلان. من دیگه تفسیر نمی کنم، فقط خواستم بهتون بگم که اینم به نوع جوک هفته است که باید یواش یواش بریم سراغ یک چیز دیگه هفته دیگه، روانی زاده هفته هم فکر کنم دیگه واقعا دیگه داره مسخره میشه. از یه مسخره دیگه بپریم سراغ یه مسخره دیگه. جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت، کسی که سپیدود رشت و بدبخت کرد، داماچ گیلان و بدبخت کرد، ایشون در مجلس نماینده هستند، ولی چیکار کردن؟ جشن دو سالگی اینستاگرامشون رو گرفتن. بله به خدا باور نمی‌کنید، عکسش تو اینترنت هست، ببینید. جعفرزاده ایمن آبادی جشن دو سالگی اینستاگرامشون یک کیکی درست کردن، عکس لوگو اینستاگرامه و 18400 تا فالوور هم داره. چقدر دغدغه ما داریم، لامصب و تمام مشکلات ما حل شده، ما مشکلی نداریم. جعفرزاده ایمن آبادی در دفترشون در نمایندگی رشت تشریف بردن و براشون جشن دو سالگی اینستاگرامشون رو زدن. ممنونم، لطف کردید، واقعا آدم خجالت میکشه این زحمت این نمایندگان، وقتی میبینه واقعا آدم خجالت میکشه دیگه. اینم از اینو، بریم سراغ یه خبر دیگه. بریم سراغ خبر پرسپولیس که واقعا دست مریضات با این تیم واقعا کولاک کردن و تا یک قدمی فینال رفتن. دو سه هفته دیگه بازی برگشت دارن، الصدر در قطر بردن و اینکه با چکنم داره زندگی میکنه، وضعیت بسیار نگرانی داره. یک خبر دیگه هم شنیدم که اتوبوس که بازیکنان این ور اون ور میبره رو به خاطر نداشتن پول فروختن، یا گرو گرفتن، نمیدونم چی شده، اینش به کنار، ولی یک لوگوی روی پیرهنش، روی تبلیغ روی پیرهنش رو میزنن که مال ایرانسله. فقط من میخوام اینو براتون یه تیکش بخونم، یعنی چه پولی در میارم، ولی این کاسه چه کنم دست استقلال و مدیران استقلال پرسپولیس همیشه هستش، بخاطر اینکه زیر نظر وزارت ورزشه و وزارت ورزش هم که زیر نظر دولته. طبق آماری که سایت رسمی ایرانسل امروز تو سایتش منتشر کرده، پرسپولیس 1,507,939 نفر تو سامانه هواداری سی سی که توسط خود ایرانسل مدیریت میشه عضو داره. اینا اومدن گفتن آقا یه اسمسی بفرستید به سی سی، این 1,500,000 نفر عضو داره و ماهانه 6,000 تومن و سالانه 72,000 تومن این بازیکن‌ها به تیم، این مردم به تیم محبوبشون کمک می‌کنن. 72,000 تومان فکر نکنن دیگه پولی باشه، وقتی 1 کیلو گوشت گوسفند 60,000 تومان باشه دیگه 72,000 تومان سالانه برای یک دانشجو هم پولی نیست. اینجوری بهتون بگم، جالبه بدونید که از این کمک‌ها که سالانه 108,571,608,000 تومان میشه، فقط چیز حدود 85,000,000,000 تومان به پرسپولیس میرسه. یعنی از این 108 میلیاردی که از هوادارا میگیرن 85,000,000ش میرسه به باشگاه پرسپولیس. یعنی پول بادآورده است، این میرسه به باشگاه پرسپولیس و ایرانسل نه تنها برندشم رو لباس پرسپولیس داره تبلیغ میشه، حدود 25,000,000,000 هم از این 108,000,000 میدوزه. یعنی اصلا خیلی خنده، ایرانسل هم که میدونید ما رو سپاس، واقعا خنده داره. یعنی من پول تبلیغ که نمیدم، هیچی رو لباسم رو تبلیغم رو لباس افتاده، یه پولم میگیرم از این، یعنی دوزی رو دوزی. خب حالا اینش به کنار، پیدا کنید پرتغال فروشو که یارو میگه برای 1,000,000,000 تومان ما نمیخوام داروهایی بگیریم که طرف میخواد یه 1-2 سال عمر کنه. فقط این یه تیکشه ها، یه تبلیغ لباسه، یه روی لباسه، حالا روی بازوهاش هم یه تبلیغ دیگه از، روی پشت گردنش هم یه تبلیغ دیگه از، فقط روی همین 85,000,000,000 تومن میره تو جیب پرسپولیس، 25,000,000,000 میره تو جیب ایرانسل سپاه، تبلیغش هم مجانی رو لباسای سپاه، روی لباسای پرسپولیس زدن. دیگه از این دزدی آشکارتر من تا حالا تو عمرم ندیدم. برنامه 41 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و آمار تکاندنده از قربانیان الکل غیر استاندارد در ایران در تنها در 25 روز. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، همون وزارت بهداشتی که این وزیرش اینقدر احمق بود و احمق هست و احمق هم خواهد مون، گفته از روز 16 شهریور 460 نفر مسموم شدن با الکل، به بیمارستان مراجعه کردن که از این تعداد تاکنون 42 نفر فوت شدن. از مجموع 460-170 نفر از این افراد دیالیز شدن و 16 نفر هم نابینا شدن. فاجعه است در مملکت من. من یک کلیپی دیدم که چگونه جانی واکر و ودکا و اینا درست میکنن و پلوم میکنن به اسم خارجی، به خورده یا خلق الله یا حلق خلق الله میریزن و این اتفاقات میفته. البته زیادم تعجب برانگیز وزیر بهداشتش که اون باشه، رئیس کمیته ملی المپیکش ببینید چه آدم احمقیه که آمده پسر عارف را به ریاست کمیسیون صلح و ورزش این کمیته منصوب کرده. پسرک تا الان هم مشاور صالحی امیری بوده، هم رئیس کمیته ملی المپیک، که حالا به رسمیت رسیده با صدور حکم. این پسر عارف کیه؟ این پسر عارف کسی که در یک مصاحبه ژن خوب تو دهن مردم انداخت که من ژن خوبم، بچه خیلی خوبی هستم، برای همینی که مثلا تونستم امتیازات کام زیادی بگیرم چون من پسر عارف هستم و پسر مامانم هستم و از این صحبت ها. عارفم که میدونید که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور خاتمی بود و میگن آیه سکوت هستند و تو این 4-5 سالی که توی نمایندگی مجلس بوده فقط بلند شده آبی خورده، اجازه گرفته آبی خورده و رفته. بعد این آقا هم هیچ سررشته از ورزش نداره، حالا ایشون هم کردن مشاور ریاست کمیسیون صلح ورزش کمیته ملی المپیک و وقتی از سوال آقا شما خبر دارید گفت ان شاءالله یاد میگیرم، زیاد نگران شما نباشید. یک خبر کوتاه دیگه هم بهتون بدم که رادیو گفت همزمان با کاهش نرخ دلار که یک کار بسیار شنیعی جمهوری اسلامی انجام داد که یه سری پول از این دلار از مردم بی‌نوایی که گرفته بودن یه پولی سودی ببرن از چنگشون در بیاره، اعلام کرد که 30 نفر در یه سکته کردن. بعد دنبال یک خبرنگار شیر پاک خورده هم رفته دنبال خبر و ببینه این سکته ها به خاطر مسائل دلاره. گفته نه، بیمارستان ها گفتن در حالت عادی این اتفاق افتاده و اصلا ربطی به دلار نداشته و در روز 30 تا 35 نفر در استان پهناور یزد این نوع بیماری ها رو میگیرن و سکته میکنن و فوت میکنن. بله، بریم سراغ هشتگ هفته که با شروع فصل پاییز و شروع مدارس هشتگی در توییتر ترند شد و آمد بالا به نام این که هشتگ جای معلم در زندان نیست، که من این هشتگ رو تقدیم میکنم به معلمای عزیزی که در زندان هستن و محروم هستن و یا تبعید شدن و در جاهای خیلی بد دارن تدریس میکنن و بازم افتخار معلمه که واقعا این کار رو انجام میده، ولی هشتگ زندان جای معلم نیست هشتگی بود که دوستان عزیز در توییتر به مناسبت فررسیدن مهرما و شروع مدارس اینا ترندش کردن و خیلی بولدش کردن و حسابی هم ترکوند در توییتر و دست همه درد نکنه و تقدیم میکنم من این هشتگ رو به معلمان عزیز. یه چند تا خبر کوتاه خنده‌دار بگم بعد بریم سراغ عبید زاکانی و داستان هفته. هشدار آیت الله نوری همدانی: مبادا FATF مانند برجام تصویب شود. به جان مادرم اگه به این بگی FATF چیه، این فکر میکنه یا تاپاله گاوه یا واقعا نمیدونه گوشت کوبیده است. اصلا اینا تو هر مسئله ای دخالت میکنن. نوری همدانی 93 سالشه دوستان، 93 سالشه این یارو جنتی نمیتونست این FATF چیز کنه، چه اسمش تلفظ کنه. خیلی هم مسخرهش کردن. آیت الله حسین نوری همدانی پیش از ظهر امروز در درس خارج فقه، نمیدونم چرا فقه خارج میکنن، در مسجد اعظم قم به بررسی قرارداد FATF در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت این قرارداد که بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته یکی از قراردادهای عبری، عربی و غربی، یعنی دیگه اصلا این دیگه چسبونده دیگه، اسرائیل و عربستان و آمریکا رو همه چسبونده به هم. گفته از طریق این قرارداد میخواهند برای مقابله با تروریست قواعدی وضع کنند و همه در این خصوص هم پیمان شوند، ولی اختیار را به دست تحریم کنندگان ما و حامیان صهیونیست ها میدهند. این صهیونیست هم الهی شد یه چی درسته که از هر ننه قمر شله پزی که میخواد بزنه میگن کار صهیونیست ها، هم مثل دایی ناپلئون بود کار انگلیسی هاست، حالا این هم کار صهیونیست ها. در اصل نوری همدانی 93 ساله نگران تصویب شدن FATF. به خدا بهش بگو FATF چه میگه، فکر میگونه چون مثل کلمه فیفا فکر میگونه توپ فوتبال در اتو فوت مسائل فوتبال دیگه. یه خبر خنده داره دیگه بهتون میدم که حکومت اسلامی تصویب کرده 250 هزار دلار هر خارجی بده به ما به اینا پاسپورت ایرانی میدیم و میتونن اینا 5 سال اقامت بگیرن و در ایران کار کنن و سرمایه هاشونو بیارن که بعدش هم بگیرن اعدامشون کنن دیگه. مصوبه به جلسه سران سه قوه گفته اتباع خارجی که 250 هزار دلار جهت سرمایه گذاری در ایران وارد کنن اقامت 5 ساله میگیرن. و خبر آخرم این که یک وکیل دادگستری میگوید دفترخانه 10-12 تهران که شهین دخت ملاوردی، همین معاون امور زنان روحانی که خیلی زن میزنه و سنگ زن رو به سینه میزنه، سردفتر این دفترخونه، گفته شروط ضمن عقد ازدواج از جمله حق طلاق زنان را ثبت نمی کند. دوستان عزیز، این ادای تنگاره که در میارن میان تو تلویزیون این حرفا رو میزنن، پشپندش نگاه کنین، ایشون دفترخونه داره و رئیس اون دفترخونه است، ولی وقتی میرن اونجا ثبت کنن ازدواج ها و حق طلاق رو به زن بدن میگن شرمنده ما نمیتونیم دیگه. ایشون دستیار حقوق شهروندی حسن روحانی است و در دوره قبلم تو امور زنان بود که خیلی هم بروبیا داشت و خیلی هم حسابی مالوندنش، این به قول معروف به قول این وزیر بهداشت برادران حزب الله حسابی ایشون رو تکوندن بس توهینش کردن. و اینکه بریم سراغ عبید زاکانی هفته. مردی را گفتند پسرت را به تو شباهتی نباشد، گفت اگر همسایگان باری ما را رها کنند فرزندانمان را به ما شباهتی خواهد افتاد. به سلامتی. دیگه قول دادم بهتون دیگه رحیم‌پور از قدیر رو براتون بذارم بدون هیچ دلیلی، خاک بر سر جلیلی. بریم اینو گوش کنیم و بریم سراغ داستان هفته.
حضرت امیر میگن اونا به پیامبر گفتن یک معجزه بکن، پیامبر فرمود چه کار کنم؟ گفتم اینا به این درخته بگو تکون بخوره بیاد جلو. حضرت امیر تون عجب علاقه ببینید فرمودن که همه ما داشتیم نگاه میکردیم، رسول خدا رو کردن به درخت، وزیر لب چیزی گفتن و فرمودن و یک مرتبه درخت از ریشه از خاک در آمد و جلوی چشم این مسیحی ها و این کشیش ها درخت چند گام به سمت پیامبر آمد و دوباره در خاک فرو رفت.
داستان هفته. روزی عکاسی در محل کار خود مشغول دستبندی عکس ها بود که پیرزنی خمیده با چروک های فراوان وارد عکاسی شد. او عکسی از خود را به عکاس داد و گفت میخواستم این عکس را برای من فتوشاپ کنید. عکاس که گمان کرده بود پیرزنه میخواد خود را در عکس جوان کند، اشک از چشمانش حلقه زد که پیرزن ادامه داد نه آرایشم کنید و نه جوانم کنید. عکاس که بسیار تعجب کرده بود پرسید پس چی رو فتوشاپ کنم مادر جان؟ پیرزن گفت میخوام یک گردنبند الماس و یک انگشتر یاقوت عکسم اضافه کنید که بعد از مرگم عروسام اونقدر دنبالش بگردن تا دهنشون سرویس بشه. آری، آن پیرزن از دهن سرویس های زمان خود بود و گند زد به داستان هفته ما که قرار بود آموزنده باشد.
به پایان برنامه 41 صفحه کلاژ رسیدیم و قبل از اینکه با شما عزیزان خدافظی کنم و آدرس فیسبوک، توییتر و تلگرامو بدم، خواستم بگم که یکی از دوستان بسیار عزیزم که فوق لیسانس جامعه شناسی داره و در مقطع دکترا درس میخونه برنامه هفته پیش را آنالیز کرده بود و یک گرافیکی برای من فرستاده بود که خیلی جالب بود که 27 بخش داشته این برنامه و خواسته بود بدونه یا من بدونم که چه مقدار طنز داشته. کل برنامه فکر کنم چیز درود 57 دقیقه بوده، جمع لحظات شاد 23 دقیقه و 51 ثانیه بوده، جمع لحظات خونسا 23 دقیقه و 13 ثانیه و جمع لحظات غمگین 10 دقیقه و 10 ثانیه و امتیازی که از 27 بخشی که من داشتم ایشون امتیازی که به من داده 10 بوده، یعنی اگر من 14 میگرفتم میتونسته برنامه شاد تلقی بشه، ولی متاسفانه زیر شاد هستش و اون لول شاد بودن رو نگرفته، در صورت طنز بسیار تلخی هست و من عاشق طنز تلخ هستم ولی نه دیگه اینقدر تلخ.
امیدوارم که بتونم هفته های آینده خبرهای خیلی شادتر و خنده‌دارتری، هرچند که همش خنده داره وقتی اینا رو می‌ذاریم از خنده باید گریه کنیم، براتون آماده کنم. راه ارتباطی با من بسیار آسونه: www.facebook.com/hamidsartitr. تلگرام هست @hamidagasartitr، به انگلیسی یا فارسی بنویسید میاد. و توییتر هم هست hamid_sartitr. و این برنامه چند بار در هفته از رادیو وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش خواهد شد و همچنین از رادیو تکتون که اپ داره و میتونید شما دانلود کنید و موزیکاشو گوش کنید، و این برنامه 3-4 بار در طول هفته از اون رادیو هم پخش خواهد شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم شاد و سلامت باشید و تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون.
برنامه پربار مثل همیشه. البته من پوزش میخوام که بعضی جای برنامه رو به خاطر اینکه وقت برنامه اجازه نمیده ادیت میکنم کوتاه، یا بعضی جاهاشو در سایت به شکل کامله ولی برای شنوندگان به این صورته. سپاسگزارم ازت از برنامه امروز.
خواهش میکنم، ممنون که این شانس رو من دادید که من بتونم هر هفته به منازل دوستان در سوئد و در سراسر دنیا بیام و برنامه رو اجرا کنم. ممنون لطفتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، منتظر آهنگ زیباتون هستم.
آقای شما، آقای آزادی، این هفته ترانه است به نام دو روز دنیا. همیشه شنیدیم میگن دنیا دو روزه، ولی این اسمش دو روز دنیاست که با صدای احمد فعلی میشنویم. دو روز دنیا. و شما هم آقای آزادی به مهر و شادی میسپارم تا هفته دیگر.
خدا یار و نگهدارت.
چشمات کشیدن یا آسمون ستاره، وقتی که بسته باشه شب جلوه ای نداره. توی چشمات کشیدن یه دنیا مهربونی، قول بده با چشمات که تا ابد میمونی. حرفی که تو نگات دیگه زبون نمیخواد، عشقی که تو چشات رد و نشون نمیخواد. دلی که بسته باشه به اون دو چشم زیبا، دیگه چیزی نمیخواد از این دو روز دنیا. بخند بازم با چشمات که خنده ها شیرینه، نیاد روزی که چشمام عشق تو رو ببینه. جادوی چشمای تو شیشه ی عمر منه، خدا نخواد که روزی این شیشه رو بشکنه. بخند بازم با چشمات که خنده ها شیرینه، نیاد روزی که چشمام عشق تو رو ببینه. جادوی چشمای تو شیشه ی عمر منه، خدا نخواد که روزی این شیشه رو بشکنه. چشمات کشیدن یا آسمون ستاره، وقتی که بسته باشه شب جلوه ای نداره. توی چشمات کشیدن یه دنیا مهربونی، قول بده با چشمات که تا ابد میمونی. حرفی که تو نگات دیگه زبون نمیخواد، عشقی که تو چشات رد و نشون نمیخواد. دلی که بسته باشه به اون دو چشم زیبا، دیگه چیزی نمیخواد از این دو روز دنیا. بخند بازم با چشمات که خنده ها شیرینه، نیاد روزی که چشمام عشق تو رو ببینه. جادوی چشمای تو شیشه ی عمر منه، خدا نخواد که روزی این شیشه رو بشکنه. بخند بازم با چشمات که خنده ها شیرینه، نیاد روزی که چشمام عشق تو رو ببینه. جادوی چشمای تو شیشه ی عمر منه، خدا نخواد که روزی این شیشه رو بشکنه.